ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. در حالی که رهبری جدید وزارت داخله افغانستان وعده می‌دهد که برای کاهش تلفات پلیس تلاش می‌کند و آنها را بیشتر مجهز خواهد ساخت، ارقام نشان می‌دهد که این تلفات در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته 2 برابر شده است. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های این برنامه داریم، اما قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به هدف حل مشکل ویزای اقامت مهاجرین افغان به ایران رفت. کار حفظ و مراقبت 11 سرک 3 پروژه ساخت سرک و 2 پل به زودی در ولایات مختلف افغانستان آغاز می شود. و تلفات پلیس ملی افغان امسال در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته 2 چند افزایش یافته است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که منشی عمومی ناتو خواهان عکس العمل شدید در خصوص حملات اسلحه کیمیایی در سوریه شده است. تفصیل اخبار. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به هدف حل مشکل ویزای اقامت مهاجرین افغان به ایران رفت. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت میگوید که جماهر انوری و هیئت همراهش در این سفر با مقام های ایران در مورد تمدید ویزای کار 400 الی 600 هزار افغانی که میعاد ویزایشان تا 15 ماه جاری به پایان میرسد صحبت میکند.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان نگرانی خود در ارتباط داشت و فیصله کرد که هیئت تحت ریاست وزیر امور مهاجرین روز گذشته به ساعت 12 بجه وزیر امور مهاجرین در طریق در رست یک هیئت وارد ایران شدن و به منظور از اینکه بتونن ویزای زنا را دوباره تمدید بکنن که رقم درشتی است و با مشکلات زنا باید رسیدگی صورت.
پیش از این گزارش های به نشر رسیده که ایران به افغان های مهاجر مقیمیان کشور که ویزای اقامتشان تا چند روز دیگر پایان می‌یابد 2 هفته مهلت داده تا ایران را ترک کنند. در پی این اقدام شورای وزیران افغانستان تصمیم گرفت تا هیئت را برای حل این مشکل به تهران بفرستد. در کنار وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، نمایندگان وزارت خارجه و داخله شامل این هیئتند. کار حفظ و مراقبت 11 سرک، 3 پروژه ساخت سرک و 2 پل به زودی در ولایات مختلف افغانستان آغاز می شود. قرارداد این پروژه ها با ارزش مجموعی نزدیک به 390 میلیون افغانی امروز میان وزارت فواید عامه و شرکت های خصوصی تطبیق کننده در کابل به امضا رسید. محمد اکبر بارکزای معاون مالی وزارت فواید عامه در مراسم عقد قرارداد به خبرنگاران گفت که پروژه حفظ و مراقبت سرک ها در ولایات بدخشان، هرات، سمنگان، لغمان و غزنی تطبیق می شوند. وی همچنان گفت که پروژه سرکسازی در ولایت قندوز و بامیان و اعمار 2 پل در ولایت قندوز آغاز خواهند شد. مقام های وزارت فواید عامه میگویند که این پروژه ها تحت برنامه راهسازی روستایی ملی در مدت 1 ماه در مدت مختلف تکمیل خواهند شد. تلفات پلیس ملی افغان امسال در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته 2 چند افزایش یافته است. بر اساس ارقامی که وزارت داخله افغانستان پخش کرده، از ماه حمل امسال تا اکنون 1792 پلیس در نتیجه رویدادهای گوناگون در کشور کشته شده اند. گفته می شود بیشتر تلفات به خاطر به نیروهای افغان وارد شده که آنها در خط اول جبهه با مخالفان مسلح دولت می جنگند و همچنان مسئولیت و رهبری جنگ ها و عملیات ها را از نیروهای بین المللی به عهده گرفته اند. پیش از این حکومت افغانستان کمتر ارقام تلفات نیروهای نظامی را نشر می کرد، چون گفته می شود که پخش چنین ارقام باعث تضعیف مورال و روحیه نیروهای امنیتی می شود. به همین دلیل تا حال ارقام از سوی وزارت دفاع افغانستان در مورد تلفات اردوی ملی نشر نشده است. یک مقام ارشد روسی میگوید تاجران و سرمایه گذاران کشورش خواهان گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستان هستند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، یوری سنت یورین معین وزارت انرژی روسیه دیروز در کابل با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد. آقای کرزی به این هیئت روسیه اطمینان داد که افغانستان در زمینه گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با روسیه همکاری خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان از این هیئت خواست تا شرکت هوایی ایرفلوت روسیه پروازهایش را به کشور آغاز کند. هیئت روسیه شامل 53 تن می شود که در آن نماینده های شرکت های بزرگ تجارتی دولتی و خصوصی آن کشور شاملند. این هیئت قرار است دیدارهایش را با مقامات افغان ادامه دهد و بازسازی برخی پروژه ها را که از سوی شوروی سابق در افغانستان ساخته شده مطالعه و بررسی کند. و پول افغانی در برابر اسعار خارجی امروز در بازارهای کابل با این نرخ ها تبادله می شود. یک دلار آمریکایی برابر است با 56 افغانی و 60 پول. یک یورو واحد پول اروپا 74 افغانی و 30 پول. یک پوند استرلینگ 86 افغانی و 80 پول. یک ریال سعودی 14 افغانی و 93 پول. 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 544 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. منشی عمومی ناتو خواهان عکس العمل شدید در خصوص حملات اسلحه کیمیایی در سوریه شده است. اندرس فوگراسموسن به روز دوشنبه در یک نشست خبری در بروکسل گفت شواهد را دیده که رژیم سوریه مسئول حملات کیمیایی 21 اگست در جاده های دمشق بوده است. او میگوید ناتو نقش خود را در این بحران ایفا خواهد کرد. در حال حاضر مشوره های نزدیک میان متحدین ادامه دارد. ما قویا به همبستگی با متحد ما ترکیه ادامه خواهیم داد و مصمم خواهیم بود مان تا سرحد جنوب شرقی این متحد ما را حفاظت کنیم. ایالات متحده آمریکا رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را متهم کرده که در نتیجه حمله با اسلحه کیمیایی بیش از 1400 تن را کشته است. ایالات متحده آمریکا از داشتن شواهد در این خصوص صحبت می‌کند، اما روسیه در این مورد تردید دارد. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه به روز دوشنبه در سخنرانیش در انستیتوت روابط بین المللی مسکو گفت این شواهد آمریکا تردید جدی را به میان می‌آورد. یک گزارش اداره استخبارات فرانسه نشان می‌دهد که وابسته های رئیس جمهور سوریه مسئول حمله اسلحه کیمیایی در دمشق بودند. در این گزارش نو صفحه‌ای که به روز دوشنبه به اعضای پارلمان فرانسه ارائه شد، بر اساس برخی تصاویر ویدیویی مرگ 281 تن به حمله 21 اگست در بیرون دمشق نسبت داده شده است. استخبارات فرانسه گفته که گزارش‌ها در مورد مرگ نزدیک به 1500 تن در نتیجه استعمال اسلحه کیمیایی در سوریه موثق است. پاریس و واشنگتن خواهان اقدام نظامی علیه رژیم سوریه اند، اما رژیم بشار الاسد این اتهامات را رد می‌کند. اسد به روز دوشنبه در یک مصاحبه از اقدام نظامی هشدار داد و گفت چنین کار جنگ منطقه را آتش خواهد زد. بشار الاسد هشدار داد که اگر فرانسه در اقدام نظامی علیه سوریه شامل شود با عواقب روبرو خواهد شد. مقامات در تونس میگویند 49 زندانی از یک زندان در شهر بندری قبیس فرار کرده اند. این رویداد به روز دوشنبه پس از آن صورت گرفت که شماری از زندانیان بالای محافظین همین زندان حمله کردند و از اتاقها آزاد شدند. مقامات گفتند 12 تن از این زندانیان دوباره دستگیر شدند. به گفته آنها تعداد زیادی از این افراد مجرمین جنایی بودند. زندان شهر قبیس از جمله توقیفگاه‌هایی است که در زمان سرنگونی زین العابدین بن علی رئیس جمهور سابق تونس شمار زیادی از زندانیان از آنجا فرار کردند. در این جریان که در سال 2011 صورت گرفت حدود 10000 زندانی از توقیفگاه‌ها و زندان‌های سرتاسر تونس فرار کرده بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. در حالی که رهبری جدید وزارت داخله افغانستان وعده می دهد که برای کاهش تلفات پلیس تلاش می کند و آنها را بیشتر مجهز خواهد ساخت، ارقام نشان می دهد که تلفات پلیس در 6 ماه اول سال جاری نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. ریاست جمهوری افغانستان ورود اخیر سربازان کشورهای اوکراین، مونتنیگرو و کروشیا در چوکات قوای آیسف را تصمیم خودسرانه و در تضاد با حاکمیت ملی کشور می‌خواند. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری:
در گذشته هم مواردی وجود داشته که برخی از کشورهای خارجی تعداد از سفیرشان را برای انجام ماموریت در چوکات آیسف به افغانستان فرستاده بودند و این موضوع مورد مخالفت شدیدی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در گذشته هم قرار گرفته بود.
مصاحبه با آقای فیضی داریم که خلال برنامه با هم یک جا میشنویم. و در یک گزارش دیگر میشنوید که شماره از وکلای زن در شوراهای ولایتی میگویند آنان با تهدیدات و مشکلات مختلف روبرو میباشند. گزارش های دیگری هم داریم. انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار SMS 818 و زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. تلفات پلیس ملی افغانستان امسال در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته دوچند افزایش یافته است. وزارت داخله افغانستان ارقامی را پخش کرده که در آن آمده است از آغاز ماه حمل تا حالا نزدیک به 1800 پلیس در سرتاسر کشور کشته شدند. گفته می شود که این ارقام یکی از بلندترین تلفات پلیس در تمام کشورهای جهان در جریان کمتر از 6 ماه بوده است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان تلفات پلیس ملی افغانستان را دو برابر ساخته است. بیشتر تلفات به خاطر به نیروهای افغان وارد شده که آنها در خط اول جبهه با مخالفین مسلح دولت می‌جنگند. این نیروها همچنان وسایط خیلی ساده دارند که در انفجارهای کنار سرک بیشتر تخریب می‌شوند و تلفات را افزایش می‌دهند. بر اساس تازه‌ترین ارقامی که بروز دوشنبه از سوی وزارت داخله افغانستان پخش شد، از ماه حمل امسال تا اکنون 1792 پلیس در نتیجه رویدادهای گوناگون در کشور کشته شدند. این ارقام نسبت به 6 ماه نخست پارسال دو چند افزایش را نشان می‌دهد. بیشتر تلفات امسال در نتیجه بمب‌های کنار سرک وسایط نیروهای افغان را هدف قرار داده به پلیس ملی وارد شده است. برخی خبرگزاری‌ها می‌نویسند نیروهای افغان تا هنوز اتکای بسیار زیاد به نیروهای بین‌المللی دارند، به خصوص در عملیات‌های هوایی در مناطق دوردست. پیش از این حکومت افغانستان کمتر ارقام تلفات را نشر می‌کرد، چون گفته می‌شود که پخش چنین ارقام باعث تضعیف مورال و روحیه نیروهای امنیتی می‌شود. به همین دلیل تا حالا ارقام از سوی وزارت دفاع افغانستان در مورد تلفات اردوی ملی نشر نشده است. خبرگزاری رویترز می‌نویسد تلفات پلیس افغان یکی از بلندترین ارقام مرگبار پلیس در سطح کشورهای جهان به حساب می‌آید. به نوشته خبرگزاری چنین تلفات سوالات را ایجاد می‌کند که نیروهای افغان چگونه با تهدید طالبان پس از خروج نیروهای بین‌المللی در سال 2014 برخورد خواهند کرد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان می‌گوید نیروهای افغان مانند عساکر خارجی از تجهیزات لازم برخوردار نیستند. با گفته آقای صدیقی موجودیت پلیس افغان در خط اول دفاعی آنها را بیشتر در تیررس حملات شورشیان قرار می‌دهد. ارقام موجود در حال پخش می‌شود که افغانستان برای دو آزمون در سال 1393 آمادگی می‌گیرد. اول انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی و دوم خروج مکمل نیروهای بین‌المللی. با آنکه وزارت داخله می‌گوید برای تدابیر امنیت انتخابات آمادگی لازم دارد، اما تا هنوز مردم در این مورد تردید و نگرانی دارند و به نحو به امنیت انتخابات با بی‌باوری می‌نگرند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان ورود اخیر سربازان مربوط به کشورهای اوکراین، مونتینیگرو و کرواسیا در چوکات نیروهای آیسف را تصمیم خودسرانه و در تضاد با حاکمیت ملی کشور می‌خواند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که با وجود مخالفت شورای امنیت نیروهای آیسف این موضوع را جدی نگرفته است. وی افغانستان را کشور مستقل خوانده افزود که وزارت دفاع ملی با دستور شورای امنیت کشور موظف به پیگیری این مسئله شده است. همکارم ویدا برکی با ایمل فیضی در همین رابطه مصاحبه انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم.
در گذشته هم موارد وجود داشته که برخی از کشورهای خارجی تعداد از ساکرشان برای انجام ماموریت در چوکات آیسف به افغانستان فرستاده بودند و این موضوع مورد مخالفت شدیدی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در گذشته هم قرار گرفته بود. سال گذشته هم این موضوع در یکی از جلسات شورای امنیت ملی مطرح شد و بساس ازو این موضوع با نیروهای آیسف مطرح شد، با نیروهای ناتو مطرح شد که در آینده اگر کشور خارجی خواسته باشه که نیروهای خود به افغانستان بفرسته، باید این موضوع در مشوره و همکاری حکومت افغانستان صورت بگیره. متاسفانه دیده میشه که جانب کشورهای خارجی و یا نیروهای آیسف جدی گرفته نشده. در یه آخر باز هم یکی از کشورها، کشور اوکراین، مونتینگرو و کرواسیا، یک جانبه تصمیم گرفتن تا ساکر خود در چوکات آیسف به افغانستان بفرستن. این موضوع باز هم در جلسه شورای امنیت ملی دیروز مورد مخالفت شدید جلسه قرار گرفت و به وزارت دفاع و هدایت داده شد تا در ارتباط به این موضوع با نیروهای بین‌المللی به این باره وارد صحبت شوند و نگرانی را که افغانستان داره و یا موقف را که افغانستان داره دیبار یک بار دیگه بشن روشن بسازد.
فیضی صاحب، عمدتاً نگرانی حکومت افغانستان در چی مورد است؟ آیا تنها بر ورود امی سربازان سه کشور که ازش نام گرفتیم نگرانی ها نشان داده شده؟
هدف افغانستان است که افغانستان یک کشور مستقل است، یک کشور داره حاکمیت است. هر کشوری که بخواهد در چوکات ISAF اساطیر خود به افغانستان بفرسته باید این موضوع با حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در میان گذاشته شود. زمانی که این کار صورت نمیگیره یعنی که یقینا این کار در مخالفت و در تضاد با حاکمیت ملی افغانستان خواهد بود. به همین دلیل است که ما سخت مخالف این فیصله ای سه کشور هستیم. به همین دلیل این موضوع باید به شکل جدی با نیروهای ISAF مطرح شود.
امی موضوع اگر از جانب ISAF جدی گرفته نشه، آیا مناسبت بین سازمان ملل متحد در حکومت افغانستان و ناتو تیره تر نمیشه؟
بر اساس توافقاتی که قبلا صورت گرفته ما پابند به توافقات هستیم، اما زمانی که این به شکل خودسرانه و یک جانبه صورت میگیره یعنی کشور خارجی خود تصمیم میگیره که تعداد اساکر خود به افغانستان بفرسته، یقینا اسلامی کار در تضاد با حاکمیت ملی افغانستان است و در باره موقف افغانستان بسیار جدی خواهد بود، قسمی که اکنون هم بسیار جدی است.
ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که درباره ورود اخیر سربازان کشورهای اوکراین، مونتینیگرو و کرواسیا در چوکات قوای ISAF به کشور ابراز نظر کرد.
زن و زندگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
شماره از وکلای زن در شوراهای ولایتی می گویند که آنان با تهدیدات و مشکلات مختلف روبرو می باشند. آنان ادعا می کنند که این مسئله سبب شده تا محدودیت‌های کاری بر آنها وضع شود. اداره مستقل ارگان‌های محلی به هدف جستجوی راه‌های حل این معضلات نشست دو‌روزه‌ای را بر روز دوشنبه در کابل دایر کرد. سحر لیوال در این باره گزارش می دهد.
ناامنی ها، حضور کمرنگ زنان در شوراهای ولایتی و مداخله مقام های محلی در امور شوراهای ولایتی از عمدترین مشکلات زنان در این شوراها خوانده می شوند. شماره از نماینده های زن در شوراهای ولایتی در نشسته که به هدف بحث روی مشکلات زنان شوراهای ولایتی به روز دوشنبه در کابل برگزار شده بود گفتند مشکلات امنیتی و اجتماعی سبب شده تا آنان در کارهایشان با محدودیت ها روبرو شوند. رازیه سعادت و محترمه امین، دو تن از زنان شوراهای ولایتی کاپیسا و ننگرهار، در حاشیه این نشست در صحبت با رادیو زادی مشکلاتشان را چنین بیان کردند.
مشکلات فرار خانم با بسیار زیاد است. مثلا از مشکلات های عمده و اساسی خانم ها به او مواجه هستند مشکلات امنیتی است، خشونت در برابر زن ها و حضورشان در ادارات دولتی.
مجموع که با افغانستان که در طول و خزینه و
در مجموع در افغانستان مشکلات زیاده در برابر زنان وجود دارد. در ولایت ننگرهار زنانی که در شوراهای ولایتی کار می کنند در قدم نخست با مشکلات امنیتی مواجهند، زیرا امنیت با گذشته هر روز بدتر شده.
در این نشست دو روزه که از سوی اداره ارگانهای محلی افغانستان به هدف بحث و دریافت راه‌های حل مشکلات زنان در شوراهای ولایتی در کابل راه اندازی شده، زنان از تمام شوراهای ولایتی کشور اشتراک کردند. در این نشست روی مشکلات و تهدیدات امنیتی که نماینده های زن در شوراهای ولایتی با آن مواجهند بحث صورت می‌گیرد. در این اواخر گزارش های از شدت و افزایش حملات بر زنانی که در رأس ادارات ملی و محلی مصروف فعالیتند وجود دارند. اختطاف فریبا احمدی کاکر نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه، حمله بر یکی از سناتوران زن در غزنی، ترور یک زن پلیس در هلمند از جمله قضایایی هستند که میتوان به عنوان مثال افزایش تهدیدات در برابر زنان یاد کرد. مسئولین ارگانهای محلی افغانستان میگویند آنان تلاش میورزند تا مشکلات موجود در ادارات محلی در برابر زنان را کاهش بدهند. عبدالمتین بیگ معاون این اداره در مورد چنین گفت:
هدف اساسی کنفرانس بررسی امو مشکلات اساسی که خانم وکلا در دو دوره شورای ولایتی داشتن و در پالی از او مشکلات عموم زنا در محلات است که اینا را جمع‌بندی میکنیم و به این مشکلات ها سعی میکنیم با برنامه کلان ملی راه حل معقول به او پیدا بکنیم.
به اساس معلومات اداره ارگانهای محلی در حال حاضر 118 زن در شوراهای ولایتی کشور فعالیت می کنند. در قانون جدید انتخابات 20% سهم زنان در شوراهای ولایتی در نظر گرفته شده است. این در حال است که پیش از این سهم زنان در شوراهای ولایتی به 25% می رسید. برخی از آگاهان می گویند که جهت گسترش فعالیت زنان در عرصه کاری در مناطق ناامن نیز باید توجه صورت گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11 و 20 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از ولایت بلخ داریم. وضعیت فروش قالین افغانی در جریان سال جاری نسبت به قالین‌های وارداتی بهتر شده است. مسئولان و تجاران قالین در ولایت بلخ میگویند که بهبود وضعیت فروش قالین افغانی باعث افزایش تولیدات این قالین در بلخ گردیده است. مجیب الرحمن حبیب‌زئی با تفصیل بیشتر از منطقه گزارش می‌دهد.
عبدالستار بگزاد، رئیس اتحادیه معلدین و صادرکنندگان قالین در ولایت بلخ، از صادرات قالین به شکل ملی یادآوری نموده. آقای بگزاد گفت که روند فروش و صادرات قالین منحصر به قنها بوده و اکنون از افغانستان به بازارهای خارجی راه می‌یابد تا به قالین‌های خارجی به رقابت بپردازد. در مورد وی چنین گفت
که برای فیدن قالین افغانستان به شکل ملی پیش میره و این قالین منحصر میشه به تمام ملت مردم شریف افغانستان که بیشتری قالین افغانستان، امریکا و اتحادیه اروپا میخرم و یا بالاخره 4 یا 5 نفره که من حیث کسانی که باشن در فن قالین تخصص داشته باشن، پروفشنال باشن، قالین افغانستان به دنیا معرفی بکنن. همین الان 50% صادرات داخلی که قالین تشکیل میده.
فروشندگان قالین نیز در بلخ نسبت به سالهای گذشته از وضعیت بازار قالین خرسند به نظر میرسند و میگویند که فروشات قالین افغانی در بازارهای داخلی نسبت به قبل بهبود یافته است. در مورد عطا محمدی که از فروشندگان قالین در بلخ به رادیو آزادی چنین گفت:
عطا محمد هستم، یکی از قالین فروشای شهر مزار شهر. وضعیت قالین افغانی نظر به چند سال پیش بسیار خوب است، چرا که در سالهای قبل قالین های ترکی و ایرانی و پاکستانی زیاد فروش داشتند، ولی امسال مردم میتونن که قالین های افغانی استفاده کنن و میان قالین های افغانی را میخرن، خصوصا قالین هایی که از منطقه اقچه و شبرغان و از منطقه میاید.
مشتریان قالین در ولایت بلخ از کیفیت بالای این قالین معلومات داده و میگویند که نسبت به قالین های بیرونی که وارد کشور میشوند قیمت بالا دارد، اما با آن هم برای داشتن کیفیت بالا خریداران بیشتر در بازار دارد. آنان میگویند که در گذشته بافت قالین افغانی تنها با ترک تباران کشور منحصر میشد، اما اکنون تمام علاقمندان بافت آن به تولید قالین افغانی دسترسی دارند. در مورد حبیب، یکی از قالین بافان در بازار قالین فروشی که دکانش در شرق نبض شهر مزار شریف موقعیت دارد، چنین میگوید: در گذشته ترکمن های کشور مصروف بافتن قالین بودند، اما اکنون مردمان دیگر کشور نیز بافت قالین می کنند و نسبت به گذشته خیلی توسعه یافته است و حال خوب است، به خارج صادر می شود، در آنجا با فروش می رسد و تجارت خوبی دارد. در کنار این که تجاران قالین افغانی از بهبود وضعیت فروش قالین افغانی خبر می دهند، اما مدعی اند که برای بهبود هرچی بیشتر وضعیت فروش قالین کشور، دولت باید به واردات قالین های بیرونی به داخل کشور مالی بیشتر وزن نماید. پس رکود بازار تجارتی قالین افغانی کاسته و توجه تجاران بیرونی به قالین افغانی بیشتر گردد. مجیب الرحمن حبیب‌زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
گزارش بود از رونق بازار قالین در ولایت بلخ. باز هم گزارش دیگری از این ولایت داریم. بررسی های هیئت بلندپایه ریاست جمهوری در بندر حیرتان باعث متوقف شدن کار فابریکه تصفیه تیل و بلند رفتن قیمت مواد نفتی در بلخ گردیده است. باز هم مجیب الرحمن حبیب‌زئی از منطقه گزارش میدهد.
شمس‌الله جاوید، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری در شمال کشور گفت در هیئتی که از سوی ریاست جمهوری برای بررسی موضوع وارد نمودن تیل بی کیفیت توسط غزنفر گروپ تعیین شده بود، با آنکه هدف آنان متوقف کردن کار فابریکه تصفیه تیل در بلخ نبوده است، اما با آن هم در اثر بررسی آنان از ذخایر تیل غزنفر گروپ فابریکه تصفیه تیل خام در بلخ متوقف گردیده است.
بر اساس حکم ریاست جمهوری در هیئت ما بودم، البته متاسفانه گفتم میتونم که خود فابریکه هم متوقف شد، چون وقتی که از مسیر تیل خام به طرف فابریکه نره طبیعتاً او متوقف شده، ولی در دستور کار ما متوقف سازی این تیل ها نبود، یعنی فابریکه نبود.
وای گفت رقابت هایی که در بازار آزاد میان تجاران موجود است و سوی اتاق های تجارت هم اجراتی صورت نگرفته است، بنان هیئت از سوی ریاست جمهوری برای بررسی این موضوع تعیین گردید. جاوید میگوید که به اساس حکم ریاست ریاست جمهوری آنان 49 ذخیره‌گاه تل و 16 بخش تصفیه‌خانه را که از آن تل برای تصفیه به فابریکا انتقال می‌شدند مهرولاک نموده است. و میگوید این موضوع با مفهوم کاهش فعالیت تجارتی غزنفر گروپ نیست.
این به مفهوم ازی نیست که تجارت غزنفر کم شده باشه، چون غزنفر دو بخش کار داشت. یکی که همو تلایی را که به صورت مستقیم از کشورهای خارجی وارد میکرد و یکی تل خام و نیمه خامی را که البته پخته میساخت در فابریکش.
جاوید علت متوقف شدن اصلی فابریکه تصفیه تل را مهرولاک ساختن بخش های تل ناتصفیه شده این شرکت میداند. اما از سوی دیگر باشندگان شهر مزار شریف میگویند که مسدود شدن این دستگاه تصفیه تل و مهرولاک ساختن ذخایر تل شرکت یاد شده باعث بلند رفتن نرخ مواد نفتی در بلخ گردیده است.
شما خودتون میفهمید که در آخر در مجموع مواد سوخت و مواد نفتی در مجموع کلشون نرخشون بالا رفته و یکی از عوامل اساسیش هم بند شدن یا همون مسدود شدن یا مهرولاک شدن شرکت غزنفر از طرف دولت میباشه که واقعا و واردات شکی غیر فعال شده یک ذره بالای نرخ توان تاثیر داشته و بسیار بالا رفته که بسیار مشکل است. که مثلا
آقای جاوید میگوید هیئتی که از ریاست جمهوری برای تفتیش و بررسی این قضیه به ولایت بلخ آمده بود آنان از ذخایر تل و نوع تصفیه آنان نمونه برداری نمودند تا روشن گردد که وارد نمودن این گونه مواد نفتی به کیفیت باعث آلودگی محیط زیست شده و باعث ایجاد مشکلات اجتماعی میگردد. اما با گذشت دو روز تا هنوز نتیجه این سمپل گیری و نمونه برداری اعلان نشده است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 11 و 26 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی انکشافات افزای شرق میانه را دنبال میکنیم. یک گزارش استخبارات فرانسه نشان می‌دهد که نیروهای رژیم سوریه حملات کیمیایی دو هفته قبل در دمشق را انجام داده است. قبل از این آمریکا هم گفته بود که شواهد در دست دارد که این حملات توسط گاز سارین از سوی رژیم بشار الاسد انجام شده است. مرکز خبر رادیو آزادی در مورد انکشافات سوریه گزارش دارد که فشرده آن را همکارم جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
گزارش 9 صفحه‌ای اداره استخبارات فرانسه نشان می‌دهد که وابسته‌های رئیس جمهور سوریه مسئول حمله اسلحه کیمیایی در دمشق بودند. در این گزارش که به روز دوشنبه به اعضای پارلمان فرانسه ارائه شد، بر اساس برخی تصاویر ویدیویی مرگ 281 تن به حمله 21 آگوست در بیرون دمشق نسبت داده شده است. استخبارات فرانسه گفته که گزارشات در مورد مرگ نزدیک به 1500 تن در نتیجه استعمال اسلحه کیمیایی در سوریه موثق است. در این میان منشی عمومی ناتو خواهان عکس‌العمل جدی در برابر رژیم سوریه شده، زیرا به باور او حکومت بشار الاسد مسئول حمله اسلحه کیمیایی در جاده های دمشق است. آندرس فوگ راسموسن به روز دوشنبه در یک نشست خبری در بروکسل گفت هر گونه اقدام نظامی علیه رژیم سوریه کوتاه، تیز و مناسب خواهد بود.
ناتو's position is clear. The chemical weapons attack that took place on
موقف ناتو واضح است. حمله توسط سلاح‌های کیمیایی که به تاریخ 21 آگوست در نواحی دمشق رخ داد ترسناک و نابخشودنی است. ما به این باور هستیم که این گونه اقدام‌های غیر قابل بیان که جان صدها مرد، زن و کودک را گرفت، قابل چشم پوشی نیست. راسموسن افزود این مسئله مربوط 28 عضو ناتو می شود که چه تصمیم خاص برای اقدام نظامی علیه سوریه می گیرند. ایالات متحده آمریکا رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را متهم کرده که در نتیجه حمله با اسلحه کیمیایی بیش از 1400 تن را کشته است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به روز شنبه از تصمیمش برای اقدام نظامی علیه سوریه خبر داد و این تصمیم قرار است هفته آینده در هر دو مجلس ایالات متحده به بحث گرفته شود. حکومت سوریه این اتهامات را رد میکند و میگوید مخالفین از اسلحه کیمیایی استفاده کردند. ایالات متحده آمریکا از داشتن شواهد در این خصوص صحبت میکند و وزیر خارجه آمریکا اخیراً گفت استخبارات آن کشور گفتند که حکومت سوریه مسئول این حملات بوده است. اما روسیه در این مورد تردید دارد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به روز دوشنبه در سخنرانیش در انستیتوت روابط بین المللی مسکو گفت این شواهد آمریکا تردید جدی را به میان می آورد. این واقعا قضیه است که ما آن را معیار دوگانه می نامیم. این یک قضیه واضح از شخصیت هاست. زمانی که شخص یک مقام رهبری را خوش نداشت و مفکوره نزدیک می شود که آن شخص باید به هر شکل از مقامش برکنار شود. از جانب دیگر وزارت خارجه چین به روز دوشنبه گفت شواهد آمریکا به پکن داده شده، اما به گفته این وزارت تا زمانی که متخصصین سازمان ملل متحد گزارش خود را پخش نکنند چین هیچ گونه پیش‌داوری نمی‌کند. در حال حاضر مفتشین سازمان ملل متحد مشغول بررسی نشانه‌ها